ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. بیش از 150 نماینده مجلس در حمایت از کامیونداران به رئیس جمهوری اسلامی نامه نوشتند. معاون ارزی سابق بانک مرکزی ایران به قید وثیقه آزاد گردید. تهران میگوید اگر راهکار حمایتی اروپا کارآمد نباشد، احتمال خروج از برجام وجود دارد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. به گفته یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، 153 نماینده مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی خواستار توجه به خواسته‌های کامیونداران شدند. در این نامه مطالبات رانندگان وسایل حمل و نقل سنگین بین شهری به حق دانسته شده و از دولت خواسته شده که یک بسته حمایتی کارشناسی شده با فوریت برای ادامه کار آنها تهیه و تدوین شود. این نامه در حالی نوشته شده که دادستان عمومی و انقلاب در شهرستان زرند روز یک شنبه امروز گفت 7 نفر از رانندگان کامیون به اتهام اخلال در ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بازداشت شدند. اعتصاب رانندگان کامیون و کامیونداران از خرداد ماه آغاز شده و پس از مدتی وقفه مجدداً از هفته پیش از سر گرفته شد. بنابر آمار رسمی تاکنون بیش از 70 تن در شهرهای گوناگون کشور در این رابطه دستگیر شدند. دادستان کل جمهوری اسلامی چندی پیش گفت که اخلالگران در عبور و مرور حتی می توانند به اعدام محکوم شوند. افزایش حقوق بازنشستگی و سختی کار، کاهش قیمت لاستیک و لوازم یدکی، افزایش نرخ کرایه، کسر حق پرداختی بیمه رانندگان و حذف دلالان و واسطه ها از پایانه ها و باربری ها از جمله خواسته های اعتصاب کنندگان گزارش شده است. خبرگزاری دولتی ایسنا به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی، به قید وثیقه آزاد شده است. دستگیری وی روز 14 مرداد توسط حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، عنوان شده بود. محسنی اژه‌ای بدون اشاره به اتهام دقیق احمد عراقچی تنها گفته بود که وی در راستای برخورد با افرادی که اخلالگران نظام پولی و ارزی توصیف می‌شوند دستگیر شده است. از میزان قرار وثیقه احمد عراقچی گزارشی منتشر نشده است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، می‌گوید در صورتی که سازوکار ویژه اروپاییان برای حفظ توافقنامه هسته‌ای موسوم به برجام کارآمد نباشد، جمهوری اسلامی ممکن است از توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهانی خارج شود. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، محمد جواد ظریف در یک میزگرد با روزنامه نگاران در مقر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل همچنین در توضیح این سازوکار گفته که عدم استفاده از دلار پایه مبادلات در این سازوکار خواهد بود. محمد جواد ظریف فروش کالا با ارز ایران و خرید کالا با ارز کشور فروشنده را کاملا عملی و حتی سودمند دانسته است. کمتر از 40 روز دیگر تا اجرای شدن مجدد تحریم‌های نفتی آمریکا علیه جمهوری اسلامی باقی است و اروپا به تهران وعده داده است که با ایجاد یک سازوکار ویژه مالی قبل از اجرا شدن تحریم‌ها به ایران اجازه تجارت با جهان خارج را بدهد. محمد جواد ظریف پیشتر گفته بود که دست کم بانک مرکزی 7 کشور درباره این راهکار ویژه مالی توافق کردند. هنوز جزئیات کامل این راهکار مالی اعلام نشده است. چندین سازمان مدافع حقوق بشر خواستار آغاز تحقیقاتی بین المللی شدند درباره آنچه که وقوع جنایات جنگی در مرز اسرائیل با غزه عنوان شده است. از روز جمعه گزارش‌های متعددی حاکی از بالا گرفتن تظاهرات و درگیری‌های خونین میان فلسطینی‌ها و نیروهای اسرائیلی در مرز غزه گزارش شده است. مهرداد قاسم‌فر.
در حالی که تظاهرات فلسطینیان در روز جمعه در مرزهای غزه کشتای بیشتری از جمله دو کودک بر جای نهاد، تشکیلات خودگردان فلسطینی با ارائه شکایت از آمریکا به دیوان بین‌المللی لاهه به خاطر انتقال سفارت آن کشور به بیت المقدس یا اورشلیم، این دیوان را به دخالت فراخواند. همزمان با این وقایع، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و 24 سازمان محلی و منطقه‌ای طی نامه‌ای به دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی از این دادگاه خواستند که تحقیقاتش را درباره وضعیت در نوار غزه آغاز کند. این نامه با اشاره به درگیری‌های اسرائیل و حماس در مرزهای غزه می‌نویسد وضعیت در نوار غزه اشغالی به علت برقراری محاصره غیرقانونی اسرائیل که فلسطینی‌ها را از آزادی تحرک و دسترسی به خدمات اساسی ادامه زندگی محروم می‌کند بسیار خطیر است. امضا کنندگان نامه در ادامه آوردند: ما به سرعت به سال 2020 نزدیک می‌شویم که بر اساس پیش‌بینی سازمان ملل نوار غزه غیرقابل سکونت خواهد شد. در همین باره عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر مقیم پاریس، میگوید
این دفعه شکایتی است که مقامات فلسطینی به دادگاه بین‌المللی جزایی کردند در ارتباط با وقایعی که در خصوص غزه اتفاق افتاده. میدونید امسال تا همین چند ماه گذشته بیش از 200 نفر کشته شدند، همین دیروز باز 6-7 جوان کشته شدند. با توجه به اینکه 2 سال پیش مقامات فلسطینی به عضویت دادگاه جزایی بین‌المللی در اومدن، بنابراین شکایتی است که به دادگاه جزایی بین‌المللی کرده و درخواست تحقیق نسبت به حوادثی که طی سالهای گذشته در ارتباط با چند جنگی که بین دولت اسرائیل و حملاتی که به غزه شده تحقیق از طرف دادگاه جزایی بین‌المللی صورت می‌گیرد.
در حالی که این 25 سازمان حقوق بشری میگویند که اسرائیل اجازه تحقیقات لازم و کافی به سازمان‌های مستقل بین‌المللی درباره وضعیت فلسطینیان در غزه را نمی‌دهد، یک استاد دانشگاه ساکن اسرائیل، مئیر جاودانفر، ضمن تایید این موضوع چنین توضیح میدهد:
دولت اسرائیل معمولا همکاری میکنه، ولی وقتی احساس بکنه که سازمانی که در اونها رو اسرائیل رو بازجویی میکنه یا تحقیق میکنه که واقعا سابقهش ضد اسرائیلی باشه یا کسایی که دیدگاه ضد اسرائیلی دارن رو در کمیته خودشون شامل بکنن، دولت اسرائیل صرف نظر میکنه از همکاری با اونها. پس بله، مواقعی وجود داشته که دولت اسرائیل با گروه‌های مختلف همکاری نکرده به خاطر اینکه احساس کرده که این گروه‌ها از اولش پیش‌فرضشون سیاست‌های ضد اسرائیلی بوده و این در نتایجشون تاثیرگذار خواهد بود.
نامه 25 سازمان حقوق بشری به دادگاه بین‌المللی جزایی اگرچه خواستار انجام تحقیقات درباره وضعیت ساکنان فلسطینی غزه می‌شود، اما در همین نامه و پیش از انجام این تحقیقات اسرائیل را به صراحت به جنایت علیه بشریت محکوم میکند. عبدالکریم لاهیجی:
ممکنه مسئولیت برخیش هم متوجه حماس باشه. ببینید وقتی که صحبت شروع تحقیق میشه، نه اینکه بخوایم فوری دست تام رو متوجه یک طرف، برای اینکه در جنگ همیشه دو طرف هست، ممکنه چند طرف باشه، مثل فجایعی که در سوریه اتفاق میفته. بنابراین شروع تحقیق برای این هستش که حقیقت روشن بشه، بنابراین نه ایقان، نه ایمان، نه هیچی، شروع تحقیق. اون چیزی که مسلمه در ارتباط با وقایعی که اونجا اتفاق افتاده، جنایت جنگی مسلمه، هزاران نفر در اونجا کشته شدن، حالا با بمباران کشته شدن یا خود من در سال 2014 به معد رفتم. البته من نتونستم به غزه برم به خاطر اینکه دیر رسیدم، ولی هیئتی هم که فدراسیون فرستاده بود به اونجا رفتن و شهادت‌های زیادی هم ما اونجا گرفتیم در ارتباط با مردم غیر نظامی که اونجا از بین رفتن، یا مثلا منابع آب آشامیدنی مردم رو بمباران کردن، برق بمباران کردن. اینا جنایت جنگیه. چی بمباران کرده اون هم باید تحقیق مشخص بکنه. نتیجه تحقیق نشون میده که مسئولیت با کی بوده. آیا خود مقامات غزه اونها اومدند و انبار آب رو خراب کردن، ده ها بیمارستان رو خراب کردن، ده ها مدرسه رو خراب کردن، یا اینکه نه مقامات اسلامی مسئول بودن؟
میر جاودانفر:
دیدگاه دولت اسرائیل این هستش که گروه هایی که مثلا اطلاعات میدن به سازمان ملل متحد برای همچین کمیته هایی که میخوان به حقیقت برسن، گروه هایی مثل حماس و جهاد اسلامی هستن که اونها قبلا دروغ گفتن و نمیشه روی شواهد اونها حساب برد. ولی از این نظرم فلسطینی ها همونطور که شما گفتید میگن که بله 200 فلسطینی کشته شده، به چه حساب؟ چرا این 200 نفر کشته شدن؟ چرا دولت اسرائیل به غیر نظامی حمله کرده؟ هر دو طرف دیدگاه خودشون رو دارن. در اسرائیل نگرانی وجود داره که حماس قبل از اینکه این تظاهر کنندگان بیان نزدیک رفاه بشه گفته بوده که با اسما بریم فلسطین رو اشغال بکنیم، باید بریم قلب صحیح نیستا از مزرعه بشیم، از قلب صحیح نیستا رو از سینه‌شون بکشیم بیرون. بعضی از اسرائیل میگن خب چجوری میشه جلوی همچین آدمایی نگرفت، چجوری میشه اجازه داد همچین آدمایی از مزرعه عبور بکنن. به نظر میاد که به خاطر دلایل سیاسی رسیدن به حقیقت و کمیته هایی که میخوان واقعا حقیقت جویی بکنن راجع به این مسائل، کارشون بسیار سخت خواهد بود و همیشه باعث انتقاد طرف مقابل خواهد.
حماس که غزه را در کنترل دارد، از فروردین ماه گذشته تا کنون هر جمعه تظاهراتی در طول مرز با اسرائیل برگزار می کند. تظاهراتی که هدف از آن بازگشت پناهندگان فلسطینی به اسرائیل و پایان یافتن محاصره اقتصادی غزه اعلام شده است. در آخرین مورد، بنا به گزارش رویترز، روز جمعه گذشته بر اثر شلیک سربازان اسرائیلی به سمت ده‌ها هزار تظاهرکننده فلسطینی، 7 فلسطینی از جمله 2 پسر 12 و 14 ساله کشته و بیش از 500 تن زخمی شدند.
مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش میداد ساعت 16:10 ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
نرخ ارزهای بین المللی روز گذشته در بازار آزاد ارز ایران دچار نوساناتی شد، از جمله نرخ دلار به اصطلاح اندکی تقلیل یافت، به 17000 تومان رسید. رویا ملکی از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس مسائل اقتصادی چگونگی این روند نوسانات را جویا شده. احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم.
خب البته این صعود و نزول دلار در ماه‌های اخیر، در سال‌های اخیر چندان عجیب نیست، بنابراین ما شاهد تنش در بازار خواهیم بود حتی در آینده و فراز و نشیب. البته با توجه به وقایعی که در نیویورک بود و به هر حال تنش‌های لفظی میان رهبران ایران و امریکا، خب انتظار می‌رفت که این تنش‌های سیاسی وارد بازار دلار و ارز هم بشه که شد، اما این تنش‌ها به اون میزان نبود، یعنی نه اون به اصطلاح حجمش، به اصطلاح اندازش و نه زمانش طولانی نبود اونقدر که بازیگران بازار ارز تصور می‌کردن. بنابراین با کاهش این تنش‌ها طبیعی بود که بازار تعدیل میشه و این اولین بار نیست، بلکه چندین بار و در بازارهای دیگه هم همین اتفاق ها میفته. بازار انتظارات خودش رو تعدیل میکنه به این معنا که عوامل بنیادی و به حساب ثابتی که در پس کاهش قیمت ریال وجود داره سر جای خودش، این در واقع انتظارات و به اصطلاح اون نگرانی ها بود که باعث افزایش قیمت دلار شد و با کاهش نگرانی ها طبیعی است که به هر حال دلار قیمتش پایین میاد. اما در آینده هم همین قاعده صادقه، به این معنا که با افزایش تنش ها قیمت ها میره بالا و با کاهش اون تنش ها به هر حال قیمت دلار میاد پایین و ارزیابی های دقیق نمیشه در آینده کرد، چرا که مشکل به اصطلاح تنش های بین المللیه و اینکه به هر حال بازار ارز یک بازاری است که به اصطلاح متغیر نامتعین نامیده میشه. بنابراین باید دید که انتظارات در آینده از تنش های بین دو کشور و اون عوامل روانی چه خواهد.
های علوی، به نظرتون چرا با وجود تمهیدات و تهدیدات میزان ارزهای صادراتی به بازارهای دیگری بجز سامانه نیما داره سرازیر میشه؟
خب دولت خیلی علاقه داشت که این ارزهای صادراتی بیاد توی بازارهای داخلی و اونجا به هر حال باعث بشه که عرضه زیاد بشه، بر تقاضا فزونی پیدا بکنه و در نتیجه بازار قابل کنترل‌تر، باثبات‌تر و همچنین قیمت ارزهای بین‌المللی کاهش پیدا می‌کنه. منتها از اونجایی که ارز هم یک سرمایه است و سرمایه جایی میره که سود بیشتری هست، طبیعی است که صادرکنندگان کالا حاضر نیستن که به اصطلاح با قیمت‌های دولتی ارزشاشون رو عرضه بکنن، چرا که میگن اگر سودی و رانتی در اینجا هست چرا خود ما تصاحب نکنیم اونو. بنابراین اونا ترجیح میدن در بازار آزاد و اهم از بازار ارز کابل یا فرضاً سلیمانیه یا کشورهای دیگه به فروش برسونن و اون سود رو خودشون کسب بکنن، چرا که اونها هم نگرانی خودشو از آینده دارن و استدلال میکنن، میگن اگر قیمت ارز درآمدی میره بالا ما حاضر نیستیم این ارزی رو که به دست آوردیم با زحمت ارزان بفروشیم و بعد ارز گران بخریم.
احمد علوی بود، استاد و کارشناس اقتصاد در سوئد. فشرده اخبار 16:30 دقیقه ایران.